بسم الله الرحمن الرحیم. دوره تلخیص حلقه ثانیه جلسه 11. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالقاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرج من ظلمات البهر واكرم بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که امروز آقای صدر میخوان تو این جلسه شروع کنیم مطرح کنیم بحث موضوع حجیته. آقای صدر میخوان یکی از اون مسائلی که خیلی وقتا طلبه ها باهاش درگیرن توی بحثا که آقا ای که میگن آیا حجیت ظهورات، موضوع حجیت منظورش اینه که ظهورات چون ظاهرش رو نگاه میکنیم میگن ظهورات حجته، یعنی همین ظهورات تصوریه حجته، یعنی همون معنایی که اسرع و انسباقا الی ذهن است در مرحله مدلول اول یعنی مدلول تصدیقی حجته. از اون طرف یه جای دیگه نگاه میکنیم میبینیم تطبیقات حجیت ظهور رو وقتی میخوان آقایون تطبیق بکنن همیشه در مرتبه مراد جدی تطبیقات رو دارن تطبیق میکنن. آقای صدر یه فرمایش اینجا دارن، شاید تو تمام دوران این ست کتاب اونجایی که جمله رو دارن همینجاست. آقای خولی میگه که اصلا چون خودش گفتیم که مبناش تعهد بود دیگه، مثلا میگه مثلا مدلول تصوریه، اصلا میگه مدلول نیستش دیگه، مدلول وضعی هم نیست، میگه فقط خطور معانیه، میگه اینا یه چیزاییه که مثل اینکه خطور اختیارات معانی به ذهنه، میگه اصلا این تو مرتبه دلالت نیست. آقای صدر اینجا خودشون یه عبارت دارن همین رو توضیح میدن، میفرماین اصلا ظهور تصوری خودش چیز نیست، اصلا ظهور نیست. حالا عبارت چه پیدا بکنم، ها میگن علا ای حال موضوع حجیت ظهور علا مستوی دلالت تصدیقی است، چون حجیت معناش اثبات مراد متکلم است و حکم بونیم به ظهور کلام و اما دلالت و تصوریه فلا تکشف عن شیء لکی تکون حجتا فی اثباته و انما هی مجرد و اختار و تصور. این عبارت این میشه ازش استفاده کرد که اصلا در واقع یه نحوه یه که اصلا دلالت نیست. آیا خودی کسی تصدیق مونیم اصلا دلالت تصوری دلالت نیست، بحث دلالت نداریم اونجا، فقط اختیار معانیه. دلالت یعنی باید حتما درش قصد باشه و تا کسی قصد نکرده باشه دلالت ست. حالا دیگه این بحثه که اصلا دلالت تابع قصد هست یا نیست تو مباحث تفصیلی بحث میکنن. حالا خلاصه علی ای حال آقای صدر میگن آقا دقیقاً تصویر ما در باب حجیت ظهور اینه که حجیت ظهور یعنی این که ظاهر حال متکلم در این که آنچه به ذهن مخاطب خطور داده است، این حجت است برای کشف مراد متکلم. این دقیقا معنی حجت ظهوره، یعنی در ظهور تصدیقی ثانی کشف مراد متکلم این حجته. فقط ما برای که بتونیم به طور درست مدلول مراد استعمالی کلام رو روشن بکنیم نیاز به چی داریم؟ نیاز به ظهور تصوری داریم. در واقع موضوع حجیت ظهور رو محقق میکنه، چون تا مدلول تصوری نباشه شما نمیتونید اصالت و تطابق جاری بکنید و بگید که مراد استعمالی اینه که بعد بر اساس اون مراد جدی رو حد بزنید. از این بابه که میگیم این حجته، اگه اون نباشه موضوعی نداره، این موضوع رو درست میکنه. پس حجیت ما رو مراد جدیه، ما رو مدلول ما ظهور حال متکلم در مرتبه مراد جدیه، ولی برای که بتونیم تشخیص بدیم مدلول تصوری رو میخواد. خب ایشون میفرماین که بحث بعدیه که متکلم وقتی یک کلامی رو به کار میبره خیلی وقتا خودش مراد جدیش این در فرضی که تطابق داشته باشه. حالا ما خواهیم ببینیم تو چه فرضهای این اساطر ظهور به هم میریزه. یه موقعی هست متکلم یک کلامی رو به کار میبره و مراد جدیش با ظاهر کلامش در مرحله مدلول تصوریش متفاوته، درست شد؟ در این صورت میگن ظهور تصدیقی که موضوع حجیته این تفاوت پیدا میکنه با ظهور تصوری. مثلا مولا بعضی وقتا این کار رو خود متکلم تصریح میکنه، مثلا میگه جئنی به اسد و اعنی بهی الرجل الشجاع، برای من عرض خدمت شما اسدی را پیش من بیاور و منظور من مرجل شجاع است. خ خود متکلم مشخص میکنه که مرادش از رجل دقیقاً چیه. مثل این موارد در روایت زیاد دیده میشه که یا راوی مشخص میکنه میگه یعنی یا ائمه توضیح میدن که اعنی، یا ائمه از اول یه لفظ رو میگن یا حضرت رسول یه چیزی رو میگن مثلا مجمل میذارنش، اون طرف دیگه چیه، بعد از حضرت رسول یا از امام سوال میکنن، بعد امام مرادشون رو توضیح میدن. اینجا خودشون مرادشون از کلام توضیح دادن. یه فرضی هم هستش که اینجوری نیست، کلام مکتنف به یه قرینه‌ای هست که اون قرینه باعث میشود که مدلول به هم بریزه و مدلول جدیدی شکل بده. اگر اینا تو یک جمله بوده اسمش رو میذاریم قرینه متصله، درست شد؟ و اگر توی یه جمله دیگری باشد که سیاق تمام بشه نتونه رو ظهور تأثیر گذار بذاره، اسمش رو میذاریم قرینه منفصله. خب میگن در هر دو صورت شما چه اون جایی که قرینه متصله در کلام باشه، چه اون جایی که متکلم خودش تصریح بکنه به مراد مخالف، در اینجا نمیتونید به همون ظهور تصریحه اولیه کلام اخذ بکنید، بلکه باید هم بکنید کلام رو بر این ظهور تصریحه جدید و مراد مولا رو بر اساس این تطبیق بکنید و کلام رو اینجا بفهمید. خب یک نکته که اینجا آقای سعد میگن و این نکته خیلی اساسی توی بحثات جای دیگه به درد میخوره اینه که میفرماین اگر یک قرینه در کلام آمد که ظهور کلام رو به هم نریخت ولی ما چیز شد، عرض کنم خدمت شما، شک داشتیم در یک جایی که اینجوری بگیم، یک جایی که قرینه آمده، یک جایی شک که در وجود قرینه داریم، این شک که در وجود قرینه تو بحثای تفصیلی و حلقه ثالثه و اینا اگر بخونید اونجا آیسر تو حلقه ثالثه تفصیل بین موارد مختلف میده، یکی از جایی که آیسر خیلی تو حلقه ثالثه باز میکنه همینه، چند صفحه در مورد همین پاراگراف صحبت میکنه که تفاوت سوال سر اینه که آیا اگر یه چیزی آمد، درست شد، موجود هست، نمیدونیم این قرینیت دارد یا ندارد، درست شد، یعنی احتمال قرینیت موجود دادیم، یا نه قرینیت موجود رو نه احتمال وجود قرینه میدیم، متکلم داره صحبت میکنه یه لحظه حواس ما پرت میشه دوباره برمیگردیم نمیفهمیم توی یک لحظه یه قرینه آورد یا قرینه نیاورد، درست شد. اینجا رو میگن احتمال وجود قرینه. آیا احتمال وجود قرینه یا احتمال قرینیت موجود ظهور کلام رو به هم میریزه یا نمیریزه؟ بحثش تفصیلیه، این بربوط به اینه که دلیل ما مبنامون در مباحث حجیت چی باشه. آی ناینی یه مبنا داره، آی صد یه مبنا داره، آی خویی یه چیزی میگه، تفصیلش انشاءالله حلقه خالصه رو میکنیم. آقای صد اونجا حرف همه رو رد میکنن، از آخر به این نتیجه میرسن که هم احتمال قرینیت موجود و هم احتمال وجود تو ذهنمه، هم احتمال قرینیت موجود و هم احتمال وجود قرینه، این ظهور رو به هم میریزه، برخلاف مشهور که به نظر میسه بگیم آقا احتمال قرینه متصله، احتمال وجود چنین قرینه متصلی ظهور رو به هم نمیریزه. آقای صد میگن چرا ظهور رو به هم میریزه؟ چرا؟ میگن چون شما باید یقین حاصل کنید که متکلم چیزی رو نیاورده، هم مطابق همین چیزی که مدلول تصوری هست تطابق داره با آن چیزی که در مراد جدیشه. لذا اینجا میفرمایند و مع الشک فی وجوده لا یمکن البناء علی حجیته و هذا، یعنی احتمال قرینه متصله کالقطع بها یوجب و عدم جواز اخذ به ظهور الذی کان من المترقب ای یثبت للکلام فی حال تجرده عن القرینه. این حرف رو ادعا رو چرا آقای صدر اینجوری قرص محکم میگن؟ مبناش انشاءالله حلقه ثالثه تفصیلاتش خواهید خوند. بحث بعدی بحث ظواهر کتاب کریمه. این بحث از اون مباحثیه که دیگه تقریبا تو علم اصول از رده خارج شده و خاطری که دیگه تقریبا اشکال متناوبی در موردش وجود نداره، ولی بالاخره برای که بالاخره از سنت علمای اخباری که چند صد سال زحمت کشیدن بر علیه علم اصول یه چیزی در علم اصول باقی بمونه، این بحث رو زحمت کشیدن آقای صد آوردن و امروز هم گاه‌گداری بحث میکنن که میگن آقا بعضی از علما میگن ظواهر کتاب کریم حجت نیستند. البته بعضی از متأخرین متهم هستن که همچین نظراتی دارن، ولی که بقول آقای میگه اگه بگه تکذیب میکنم، ولی بالاخره تو مجالس خصوصی بعضی چیزا رو تصریح میکنن، در مجالس عمومی تکذیب میکنن. دقیقاً مثل قارین به تحریف قرآن که توی بحثا که میشینه هی تون تون آیات میارن، قرآن اونجا اینجوری نازل شده، اینجا اینجوری نازل شده، بعد وقتی بهشون که داریم میگن یه جایی میگه تکذیب میکنم ها. خلاصه بعضی از مسائل علم اصول امروزه هست که قائلینش مجبورن فقط در نفس خودشون قائل به مطلب باشن، جرأت ابرازشون ندارن. حالا اگه کسی هم قائل بشه که ظواهر کتاب کریم حجت نیست، جرأت نمیکنه اینو ابراز بکنه. خب در هر صورت استدلال دارن آقایون، میگن که خلاصه حرفشون اینه که میگن قرآن فقط کنار حجت حجته، یعنی باید اهل بیت میان قرآن رو برای ما تفسیر بکنن تا ما بتوانیم قرآن رو بفهمیم و الا نمیتوانیم قرآن رو بفهمیم. استدلال کردن اولش با آیه شریفه 7 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خب استدلال چیه؟ گفتن آیه نهی میکند از عمل به متشابه. ظواهر متشابه هم ظاهر متشابه دیگه، تشابه داره، نمیدونیم این معنای اون معنای، چون ظواهر متشابهن آیه رد میکنه، میگه آقا به متشابهات که ظواهرن یعنی ظواهر رو هم در بر میگیرن عمل نکنید. اول میگن آقا اشکالاتی که میگیرن، میگن اصلا ظواهر قرآن که اصلا متشابه نیست، متشابه یعنی مجملات، یعنی اونایی که دو احتمال دارن هر دوشون به یه اندازه هستن، ولی ظاهر یک معناش اقرب از معنای دیگه شه، پس متشابه نیست. دوم اگر هم بگیم ظاهر متشابهه، آیه دلالت نمیکنه که مطلقا به تشابهات عمل نکنید، میگه به متشابهات قرآن ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله عمل نکنید. ما که نمیخوایم که به ظواهر قرآن عمل بکنیم برای که فتنه اندازی در بین مردم بکنیم، ذهن مردم رو گمراه بکنیم. سوم اصلا آیه نص نیست در شمول که ظواهر کتاب در بر میگیره، به اطلاقه و به ظاهره شمول قرآن رو در بر میگیره، لذا خود شمولم هست. خب دلیل دومی که عمل کردن همون روایات ناهی از رجوع به ظواهر کتاب کریمه. این روایات 3 دسته هستن، طوائفشون بیشتره، آیست همون هایی که خیلی پروپیمونن رو مطرح کردن. دسته اولشون میان میگن که آقا روایات قرآن مبهمه، قامزه، اصلا خداوند متعال خودش میخواسته رمزی صحبت کنه که مردم بفهمن که حتما باید برن در خونه اهل بیت، بدون اهل بیت نمیتونن قرآن رو بفهمن و قصه هازای 2 جلسه منبرم میتونید شما در همین خصوص برید. بعد آیستد میفرمایند که این طایفه اولا که همه روایاتشون ضعیف و سنده، خدمتی که از فقها الان عرض میگردم که اصلا توی دید فقهای ما اصلا 2 دسته دید وجود داره، نه حالا میگیم فقها، کلا اونایی که با دین سر و کار دارن، یه دید دیدیه که بر اساس کار با روایات فقهی و دقت و تعمق در اسناد و روایات و این چند تا روایت داره، چقدر نقل روایات سخت بوده، این چند تا روایات چقدر اهتمام داشتن، این ذهن درست میشه. یه عده‌ای هم که نه به سند و نه به هیچی کار دارن، فقط دنبال اون مضامین عالی ان، فقه هم که مضمون نداره، حتما دنبال اون روایات فضائل و روایات چه می‌دونم حدیث معرفتی به نورانیه و همه ذهن ایشون همه چیزا پر میشه. و بعد علل قاعده تو این فضا هم که وقتی فضیلت دیگه قولو فی فضلنا ما شئتم، هر چی بیشتر باشه بهتر، آقا جا فلانی یواشکی میشه امام میرفته 30,000 روایت سر بلده، 30,000 تا زیادش کن 70,000 تا روایت سر بلده، امام شب به شب که میشده یه تونلی از بیرون مدینه بوده، این بنده خدا میامده یواشکی میرفته تو اتاق، امام تا صبح براش 800 تا روایت میگفتن، این روایت هم همش تو حافظش میمونده. و بعد امام گفتن اینا اسرار معارف ماست، به احد اینا نگیو، خلاصه ای هم باز دوباره همی آمده فخر میبروخته، من 30,000 تا روایت بلدم، هیچ کنون تون بلد نیستید. و بعد میری تو فضای فقهی نگاه میکنی، بابا راوا همه میشناختن، از هم تعریف میکردن، زندگی همه میگفتن، خصوصیات زندگی نقل میکردن، تو کتاب رجال نقل شده، از این بابا ادعا میکنه که با امام این همه مدت مثلا چیز بوده، بعد هیچ روایتی به ابو هریره گفتن که خب چی جوریه که تو 3 سال مسلمون شدی این همه روایت نقل می‌کنی، ما 15 سال با پیغمبر بودیم اینقدر روایت نقل نمی‌کنیم. گفتش که علتش این بود که شما بعد یادتون تاجر بودی دنبال تجارتتون، بعد یادتون هست که خدمت شما کشاورز بودید می‌رفتید دنبال نفعتون، من بیکار بودم دنبال پیغمبر راه می‌افتادم، اگه پیغمبر گفتن می‌شیدم. بعد تو این 3 سال چند هزار روایت ابو هریره نقل میکنه که شواهد جمع هست که میره پیش یک حدیث نقل میکنه در منقبت حضرت امیر. بعد این جوونی که ازش روایتش این بوده میره پیش میگه که تو این رو خودت از پیغمبر شنیدی؟ گفت آره خودم شنیدم. حالا تو جمع میگفت تو خودت این از پیغمبر شنیدی؟ میگه آره خودم شدم. میگفت تو خودت با دو گوشت از پیغمبر شنیدی؟ دید این ولگل نیست خبر بر. گفت نه حاضر من کیست ابو هریره، این رمزی با خودم در آوردم، برو ولم کن. حالا خلاصه این طرز فکری که یک افرادی اینجوری هم وجود داشتن خیلی هم قبول دارن ها، من خودم متمایل به همین جهت اولم، ولی نمیخوام قطعا تخته ای جهت دوم رو هم بکنم و احتیاج به کار داره، ولی یک کمک این فضاش فانتزیه. گرفتی چی شد؟ الان به یکی از رفقا مثال میدادم، میگفتم آدم یه مقدار با فضا کار میکنه بفهمه با همچین چیزی روشه 70,000 شوخیه. یعنی ما به اندازه همین بهار الانوارمون یک بابا یواشکی از امام صادق روایت شنیده، دو تاش هم نقل کرده، چی داییه که روایت که قرار این معارف اینقدر عمیقه که به احدی نمیخواد برسه، اصلا چرا امام این همه روایت؟ یعنی آدم اینقدر دیگه در کرامات رفته بود و غرق بوده، اصلا چرا امام بیان وقتش رو مثلا نقل کنن؟ همچه آدمی که میخواست بی معطل بشه یک نگاه ولایی میکردن همه معارف توی قلبش بیاد، این قرار نبود که جای دیگه نقل بشه. امام بیکار هم میمشه 70,000، شما عملا بیا مش با همیه که مثل من تون تون صحبت کردن من 70,000 تا روایت یه خطی حساب کن ببین چند سال چند هفته صبح تا شب باید پیش این آدم حرف بذاره تا 70,000 روایت، خیلی میشه 70,000 تا، نمیدونم حساب کنیم چقدر میشه. حالا خلاصه این فضا فضاییه که عموم فقها هم دید چون همین جوریه. آی صدرم این منافاتی نداره، حواستون باشه ها، که ما بگیم که آقا اون زمان تحملشون نسبت به خیلی از مفاهیم عالی و فضایل اهل بیت کم بوده. ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، اینهایی هم درسته. نگاه میکنید مرحوم صدوق رحمت الله علیه آدم بی بزرگی، ولی توی فضلا یا گفتم ابن قزایده، اکثر کسایی که داره میگه اینها اهل قلوبن، این کسایی بودن که این دست روایت نقل میکنن. اصلا نکنید خود همین رمیه به قلوبایی که فقهای اصحاب او زمان داشتن نشون دهنده ای که همین تصویری که الان ما داریم او زمان به طریق اولا وجود داشته، که حتی مواردی که امروز برای ما هست اونها قلوب میدونستن. حالا دو تا حالت وجود داره، یا اینقدر همین قلوبا تو جامعه تکرار شده امروز برای ما عادی شده، مثل هر گناهی دیگه که اولش سخته بعد کم کم عادت میکنه آدم، یا دیگه نسل به نسل ما عادت کردیم که به قول آقای بالا منبر میگفتش که یک عده قائلن که زیارت جامعه کبیره مانیفست غلاطشی است، من میگم مانیفست ضعافشی است. تصویر اینجوری میشه، اینقدر که یک زمانی میگفتن این مفاهیم قلوب آمیز، امروز میگه نه بابا تازه اولشه، این پله اوله ها. از امامه؟ من از امامه چی؟ که چی؟ نه من حالا ها اون رو میگم، من یه حرف از آقای میرباقری شنیدم، من از آقای میرباقری شنیدم. حالا خب این بس تا اینجا تمام دیگه، حالا همین مقدار آقای صدرم خلاصه دیدشون همینه، میگن که بابا جان من این دسته هی آمدن این روایت نقل کردن که نه قرآن رو نمیشه فهمید و اهل بیت نباشن ما از قرآن هیچی نمیفهمیم. ما وقتی میگم ما میگیم اون زمان همه جوری بودن، پیغمبر کجا برای مردم قرآن میخوندن تفسیر هم همونجا میکردن، میگفتن بیا میخوام هدایتت کنم، این قرآن رو میگم گوش کن، فقط هیچی ازش نمیفهمی ها، واسه برات یه آیه قرآن رو بخونم خودم توضیح بدم تو تازه بفهمی چی میگم، بعد تو براش او هدایت بشو. قرآن رو میخوندن اونم اشکش جاری میشده، میگفته ایمان آوردم، پس معلوم میشه این قرآن تبیانا لکل شیء هدن للناس بینات للناس، همه ازش همین رو میفهمن دیگه، بس دیگه. ان هذه الروايات، نکته دومیه که اصلا این روایات همون مثل که گفتیم خودشمولیه، خود این روایت به نحو خودشمولی دارن، به خاطر اینکه این روایت خودشون معارض با کتابن. دقت کردید؟ این روایات میگه که خود این روایات معارض با کتاب قرار میگیرن، چون کتاب خودش میگه من تبیان لکل شیء ام، بعد شما میخواید بگید که نه تو میگی تبیان لکل شیء ولی تو یکی دیگه نگید تبیان نیستی، تو تبیان لکل شیء مع الامام، بدون امام تبیان نیستی. این دسته اول که هیچی. دسته دوم که روایت خوبه، سند خوبم داره، مضمونش هم خوبه، میگه آقا مستقل از اهل بیت شما نباید روایت رو بفهمید. خب ما میگیم اب نداره، هر جایی که اهل بیت روایت تفسیر کردن ما میفهمیم، لذا اگر آیست از یک قرآن و یک دونه تفسیر قرآن بنویسه از این روش استفاده نمیکنه که اول بیاد قرآن به قرآن همه روایت رو توضیح بکنه و آخرش بنویسه بحث روایی، فقط سه چهار تا روایت ذکر بکنه و به مضمونش هم هیچ تعاملی نکنه. آیست همه اول آیره که مینویسه بعد بنویسه بحث روایی، بعد هر جا که روایت توضیح نداد بره عقلی بحث بکنه. بعد و زید بحث رو عوض کنه. طایفه ثالثه ما دل من الروایات علی النهی عن تفسیر القرآن به رأیه، که در مورد اینها جوابای مختلفی داده شده. آقای صدر میگه، چون تو حلقه اولا اگه یادتون باشه آقای صدر نتیجه تحقیقات مفصلی که در بحث رأی داشتن، تو حلقه اولا آقای صدر دو تا زحمت کشیده بود، یه زحمتش به بیراه رفته بود، یه زحمتش خوب بود. یه زحمتی بود که آمد اثبات کرد که مراد از اجتهاد و مراد از رأی همون مبنای خاص اهل سنت، نه مبنای اجتهاد. یه زحمت کشید که بگه نه آقا، ماها توی علم اصول از اهل سنت عقب نبودیم، در زمان اهل سنت هم ما کتابایی رو داشتیم که از خدمت شما اصولی باشن. این دومیش که اشتباه بوده، به خاطر که آیستد او عنوانای رفته از کتابای نجاشی توی فهرست مصنفاتش در آورده، اون همش مشترک لفظیه، مباحث الفاظ و اینایی که در آورده شاید گفتم که اون همش ماره بحث خلقت قرآن و قدم قرآن و اونا بحثای کلامیه، ما الفاظی که او زبان میگن به این معناست. اونجا آیستد در تطبیق اشتباه کرده، اوناش به درد نمیخورد، ولی این بحثش بحث خوبی بود، به صاحب زحمت خوبی کشیدن آیستد، که ماحصلش این بود که گفتن مراد از اجتهاد به رأی یعنی که با ذهنشون بر اساس اون نظرات مختلفی که دارن بخوان به فکر شخصی رجوع بکنن و به نتیجه‌ای برسن. آیستد میگن لذا این به درد هم نمیخورد. ها یه جوابی هم که مشهور دادن، گفتن آقا حمل لفظ بر معنای ظاهرش تفسیر نیست. تفسیر یعنی که یه کشف القناعی بکنی، یعنی زحمتی بکشی یه چی. چرا کسی میخواد بباطن قنراج رو توضیح بده؟ او تو تفسیره. ولی کسی که میاد میگه آقا ظاهری آیه به این قرینه ایه دیگه، خب این که دیگه تفسیر نکرده آیه رو. ایشون میفرماین دیگه تمام ببخش ایران بگم، به این پاسخ یک اشکالی گرفته شده. به این پاسخ که بخوایم بگیم که از کنم خدمت شما ظواهر کشف القناع نیستن، آیستد می فرمان اینجوری نیست، چون خیلی وقتا اینجوری نیست که ظاهر همون معنایی باشه که معلول تصوری باشه، بعد زود مراد استعمالی رو بر معلول تصوری تطبیقش بکنیم نتیجه بگیریم. نه، خیلی وقتا باید قرائن مختلفی در مورد خصوصیات یک آیه بیاری تا ظاهر رو درست بکنی. مثلا شما نگاه بکنید، هممون از این آیه چی می‌فهمیم؟ میگیم که عرض کنم خدمت شما لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، درست شد؟ از آیه چی میفهمیم؟ میگیم آقا به دستهای خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید، یعنی اینکه حرام است که انسان خودش رو به هلاکت بیاندازه. مشهور همین میفهمه. بعد علامه میاد میگه نه، نگاه کنید، شما اگر بخواید این رو ظاهر آیه بگیرید، باید یک چیزی رو چیکار بکنید؟ در تقدیر بگیرید، بگید لا تلقوا بأیدیکم انفسکم الی التهلکه. در صورت آیه تقدیر نداره، آیه میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. مراد از ید هم در قرآن بارها کنایه از قدرت به کار رفته. پس لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یعنی استعدادهای خودتون رو هدر ندید، یعنی وقت خودتون رو هدر ندید، یعنی قدرت خودتون رو هدر ندید، یعنی وقتتون رو بی خود هدر نکنید. این هیچ ربطی به معنی که خودتون رو بر چیز نیندازید نداره. خب الان نگاه بکنید، ایشون یک استظهار کرد، ممکنه کسی هم فکر کنه بگه نه، ولی بالاخره این الان کشف القناع بود دیگه، نبود؟ این کشف القناع بود. تا قبل از این مطلبی که گفتم روشن نبود، با این قرینه مطلب روشن شد، با اینکه ایشون ادعای ظهور میکنه. پس اینجوری نیست که هیچ وقت ظهور تفسیر نموشه، بعضی وقتا کشف ظهورات هم تفسیر هست. پس بهترین جواب همون نکته که آقای صدر گفتن، اصلا رأی شامل بحث ظواهر نمیشه. یعنی که بر اساس نظر شخصی بخوایم آیه قرآن رو حمل بکنیم و بواطنی برای قرآن کشف بکنیم، این یکی. نکته دومیه که اطلاق اون روایاتی هم که ذکر کردیم صلاحیت نداره راده از سیره بر عمل به ظواهر بشه، چه سیره متشرعه چه سیره عقلائیه. سیره متشرعه به خاطری که نسبت به سیره عقلا، چون اصلا ردش مناسبه با این مقدار نیست، نسبت به سیره عقلائیه چون میبینیم که 4-5 تا مثلا آیه و روایت سیره مستمره عقلائیه رو نمیتونه بذاره کنار. نسبت به سیره متشرعه به خاطر اینکه سیره متشرعه خود سیره بدونه عرض کنم خدمت شما به تنهایی اگر نگاه بکنیم معلوم میشه که ردی نبوده است، و الا اگر ردی از ناحیه ائمه بوده است که اینها رفتار ائمه رو اینجوری تلقی نمی‌کردن که بر اساس سیرشون شکل بگیره. ایشون می‌فرمایند یه قاعده کلی داریم که به وسیله اون میتونیم استدلال رو به همه روایات، به همه اون روایاتی گفتیم استدلالاشو دفع بکنیم. اینه که میگن ما از اون طرف روایات متعددی داریم، یعنی میخوان معارضه بندازن. خوب دقت کنید، آیستاد میخوان بگن شما یه دسته روایات گفتید، حالا ما یه دسته روایات در حجیت ظواهر داریم، اینا با هم تعارض میکنن. درست شد؟ اگر مقدم نشن تساقط میکنن، دوباره عدم و رد. خوب دقت کنید آیستاد چی میگه، نکته خیلی فنیه. میگه شما روایت رو به عنوان راده آوردی، ما یه دسته روایت میاریم، یا این روایت مقدم مثبته یا تعارض میکنن، تساقط میکنن، رد ثابت نمیشه. رد ثابت نشد، سیره اما عدم و رده. چی؟ نه خب میگم مقدم نمیشه دیگه، وجه بر تقدمش نیست نهایتش. اگر نگیم اینا مقدم درست نکنیم، تعارض میکنیم، تساقط میکنیم، اینا معارض به اونن دیگه، رد ثابت نمیشه. خب آیه صد میگن ما یه سری روایاتی داریم که اینا ما رو امر کردن که به قرآن تمسک کنیم. خب وقتی میگم به قرآن تمسک کنیم، نصوص قرآن هم زیاد نیست. باز دوباره حواستون باشه، اینجوری نیستش که مراد از محکمات قرآن نصوص قرآن باشن. خیلی از محکمات قرآن ظواهر قرآنی هستند که به راحتی شما نمیشود حمله بر معنای دیگه بکنید. خیلی از ظواهر جز محکماتن، مجملاتن که متشابهن. پس بنابراین ایشون میگن روایاتی که امر میکنه به تمسک به قرآن کریم بر عمل به ظواهر هم صادقه. یه دسته دیگه روایات داریم میگن شروط رو به قرآن تمسک کنید. مثلا میگن در بحث شروط عقد روایات متعددی داریم که شرط مخالف کتاب باطله. خب ما از کجا بفهمیم شرط مخالف کتابه؟ باید کتاب بفهمیم تا بفهمیم شرط مخالف با کتابه. یه دسته دیگه روایت داریم، چون ایشون میگن این مخالفت یا مخالفت با لفظ که خب روشنه، یعنی یه میگن مخالفت با معناست. خب مخالفت با معناست، ما معانی قرآن رو از کجا دست بیاریم؟ یکم استدلال رو دقت کنید. روایات میگه مخالفت با قرآن، میگه که عرض کنم خدمت شما هر شرطی که مخالف با قرآن باشه باطله. شما میگه آ مراد مخالفت با معنای قرآنه. میگیم خب مخالفت با معنای قرآن، خود قرآن که مشخص نکرده که معنای من رو چی جوری بفهمید. خب پس باید چیکار بکنیم؟ به اطلاق مقامی معلوم میشه که همین روشی که مردم برای فهم قرآن به کار میبرن صحیحه. درست شد؟ و اون روشی که به ظواهر عمل میکنن. پس بنابراین این دلالت میکنه بر حجیت عمل به ظواهر قرآن. ایشون میفهمن اوزه از این دسته روایاته که از کنم خدمت شما خیلی صریح و خیلی روشنه در موردی که ظواهر قرآن حجته، روایاتیه که میگن روایات ما رو به قرآن عرضه کنیم. میگن روایات ما رو به قرآن عرضه کنید. هر کدام از روایات ما که شاهدی نداشت یا روایات ما که مخالف با قرآن بود، اینها رو شما عمل نکنید. دو دسته روایاته. یه روایاتی میگن شاهد نداره، یه دسته میگن مخالفت. روایاتی که شاهد نداره خیلی توجیهش سخته، لذا اونها رو باید برداریم. یکی از معضلات علم اصول که به نظر من هنوز حل نشده اینه. این همین جواب فنی قشنگی ندادن. یک جوری ماسمالیش میکنیم که روایات متعددی داریم که میگن هر حرف ما که از قرآن شاهدی نداره عمل نکنیم. درست شد؟ این مراد از شاهد، اگه شاهد بالخصوص بخوایم بگیریم، این دسته روایات واقعا نمیفهمیم. دیگه توجیهش میکنیم، میگیم منظور مطابق عمومات قرآن، مطابق اطلاقات قرآن، شاهدهای کلی که در مسیر هدایتن، ولی اینجوری که خب خیلی از موارد قرآن، مگر اینکه که الان به ذهنم زد، این روایات رو شاهد بگیریم برابر نظر اونهایی که میگن بین آیه و فلان و آیه فلان سورس قرآن بوده از دست رفته، شاید مثلا یه چیزایی بوده که مثلا چه برابر قائل به تحریف، ممکنه بگن آقا این روایات خب بله خودش نشون دادی الان میذارم تا حالا بزنم نزدیک بود که ممکنه بگن که آقا یه عالمه دیگه بوده تو اون تیکه قرآن که رفته شاهد داشته روایت ما، ولی اونها رو حذفش کردن لذا شاهد از دست رفته. کی؟ نه یافق نه، میگه مالم یکن لهو شاهد من القرآن. حرف شما درسته، مالم یافق القرآن یعنی مالم یخالف القرآن، ولی میگه آن چیزی که شاهد از قرآن ندارد. این یکم سخت توجیه کردنش. این از اون جاهایی که هنوز تو اصول اگه کسی کار بکنه به نظرم جای کار داره جوابای خوب بده بخوره به دست بیاریم. خب بگذاریم. پس بنابراین آن صد میفهمن این روایات رو اگر بر حجیت زوار مقدم کنیم که مقدم میشه، اگر نکنیم تساقط میکنه. دلیل سومی هم که آی صد رو ذکر میکنن، میفرماین که یه عده‌ای آمدن اصلا گفتن که قرآن اصلا ظاهر نیست که ما بخوایم به ظواهرش عمل کنیم. اصلا ما تو قرآن تا حالا ظاهر یک آیه بیار که ظاهر باشه؟ میگن که اصلا قرآن کریم مجمله، خداوند متعال تعمد داشته که مجمل به کار ببره تا بخواد تأکید کنه که مردم عرض کنم که خیلی نیاز به این قرآن امام دارن، و یا ایشون میفرماین که اقتضاء طبع المطلب لذاله، که دیگه این از اون حرفای عرفانی که ما نمیفهمیم، که میگن بالاخره معانی خیلی معانی عالیه و این شموخ و علو و معانی مقتضیه که ماها در فهم ماها نگنجه. بله بعضی وقتا از این حرفا زدن و تفسیر میکنن و ما هرچی فکر میکنی نمیفهمی چی میگن، ولی جوابیه که آقا این خلاف حکمته، این قرآن آمده همون عربای بی سواد سوسمارخور بیابونگرد اون زمان را هدایت بکنه دیگه. ها؟ حالا دیگه حالا میگم دیگه غیر از این اصلا ارتضای حکمت همینجوری الان هم هست دیدید روی اینترنت فیلم هاشونو ندیدی؟ نه 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 هست برید سرچ بکنید. من چند وقت پیش نگاه کردم مفصلی که همین الان هم میگیرن کباب میکنن میخورن. ها سوسمار سوسمار بزنید حالا میشنید. حالا جوری تو خیلی که من ندیدم، نه اصلا خب خود عربا دیدم که مثلا تو بیابون یه دونه از این ماشینای توتهای خیلی نو برده بود، مثلا 50 تا 100 تا سوسمار شکار کرده بود، همه گردن رفت زده بود ریخته بود و بالا قشنگ سیخ میکشن کباب میکنن در حال خوردن در همه مراحلش فیلم هست. بله خوشمزیش احتمالش هست. خب پس این آیم خلاف حکمته و حکمت و از اون طرف هم معانی وقتی خیلی معانی بالایه، اصلا اعجاز قرآن چیه؟ اعجاز قرآن چیه؟ مگه اعجاز قرآن فقط اعجاز لفظی؟ اعجاز لفظی قرآن رو که خیلی وقتا غیر عربا که متوجه نمیشن اعجاز لفظی یعنی چی؟ او اعجازی که ما متوجه میشیم اینه که این معانی بلند رو خداوند متعال در قالب یه الفاظ ریخته و برای ما بیان کرده. یک کسی که مسیحیه میگه قرآن رو خوندم یک سومش خوندم مسلمون شدم، ای اصلا ترجمه قرآن رو خونده مسلمون شده، ای اصلا عربی نخونده عربی هم ندیده، یا بالاخره حاشیه‌های کلاس خوب یه جای دیگه از حاشیه‌ها پیدا نمیشه قدیمت بده دیگه اینا منقضی شده. عرض کنم خدمت شما که جای دیگه رفت دیگه چی؟ آره اصلا جالبیش که خیلی وقتا باید بیایی تو خیابون ببینی اصلا چی میگه. یه آقای بود ما اینجا بودیم همیشه رأس پنج صبح میامد از اون منطقه رد میشد، پنج صبح رأس پنج صبح قبل وقتا هم اول از اون رد میشد داد میزد یه چیزی من نمیفهمیدم این چی میگه، اصلا برام تعجب بود. یه روز گفتم مثلا خب برم ببینم، یه هر روز میاد داد میزد چی میگه، رفتم دیدم سنگکی میگه، میگه سنگکه سنگکه با یه لحجه میگه ما نمیفهمیم این چی میگن مولمولی، ما برش میگیم یه اینو نخوده، اینجا این رو بر میدارن آره درست میکنن مثل عدسی ها ولی با اون نخودی درست میکنن، خودشون برش میگن سنگکه. خب چون آره. خب بحث بعدی وارد بحث دلیل عقلی میشیم. در مورد دلیل عقلی آقای صدر میفرماین که اولیه که دلیل عقلی چیه؟ حواشتون رو تمام کنین، حواستون جمع کنین. خب دلیل عقلی چیه؟ آقای صدر میفرماین دلیل عقلی هر قضیه ایه که عقل درک میکنه ممکنه ازش حکم شرعی استنباط بکنیم. اینو قبلا توضیح دادم براتون، یه مقدار نقش عقل رو تو جلسات اول گفتم. بحث از این قضایای عقلیه بعضی وقتا بحث صغرویه، یعنی چه این قضیه عقلی وجود داره یا نداره، عقل درکش میکنه یا نمیکنه. بعضی وقتا بحث کبرویه، یعنی آیا حجت هست یا حجت نیست. مباحث حجیتش تقریبا بحثی نداره چون ادله عقلی یا قطعیه هستن که خب حجتن از باب حجت قطع، یا ظنیه هستن دلیل بر حجیتشون نداریم هیچ. این که دیگه بعدم آقای صدر تو یه صفحه آخر اشاره میکنن نکته‌ای نداره. مهم سر این مباحث صغروی ادراک عقلی است. آقای صدر اینجا چند تا تقسیم میکنن قضایای عقلیه رو، تقسیمای خوبیه کاربردی اگه بگیم خیلی نیست، بالاخره به لحاظ ذهنی مشخص میکنه چه کار داریم میکنیم. میفرمایند این قضایایی که عناصر مشترکه عملیات استنباط رو شکل میدن که ما میخوایم قضایای عقلیه درست کنیم، بعضیاشون اینها کبریاتن، یعنی عناصر مشترکه استنباطن، مثل که میگیم ایجاب و شیئین از کنه وجوب شیئ مستلزم وجوب مقدمه شیئ، این کبرویه. بعضی وقتا نه، بحث یک قضایایی هستن که مرتبط با یک احکام شرعی معینه هن، یعنی صغریاتن که من گفتم این قضایا در علم و اصول ما زیاد نیستن و پرکاربردی نیستن، مثل این که میخوایم بیایم بگیم که حکم عقل به حرمت مخدر رو قیاس کنیم بر حکم بر خمر. این رو آیست چون صغرویان از مثال به درد بخوره آقای متعال صد خیلی نداشتن، میدونستن از قبح ظلم مثال بزنن، ولی آقای صد اومدن رفتن سر یه مثالی که اصلا قبولم نداریم، یعنی مثال قیاس رو مثال زدن که بعد ما اصلا صغراش رو قبول نداریم، یعنی چون کبراش رو حجت نمیدونیم صغراش رو اصلا فایده نداره برای ما. چی؟ آره بر چی؟ ها بله 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 والقص اول یه استاد داشت میگفتش که حالا چون میشناسید اسم نمیبرم اینجا زرمش، میگفتش که من اولی که اومدم طلبه شدم دیدم که همه اصولیون بزرگ آقای خویی آقای تبریزی اینایی که ما اراده داشتیم اینا همه سیگار میکشیدن. میگه با خودم گفتم خب اگه ما سیگار نکشیم اصولی بزرگی نمیشیم، معلوم میشه فایده نداره. از آقای خویی رسم بود دیگه، بین دو دست سیگار با سیگار روشن میکردن میدادن. میگه ما خلاصه گفتیم، میگه رفتم دو دانه سیگار خریدم رفتم تو توالت خانه گفتم سیگار کشیدن چجوریه، میگه دو تا پک کشیدم اینقدر سرفه کردم سرفه کردم دل رو دم بالا آمد، گفتم گور بابای علم اصولی که با خواهدی یه گذاشتمش کنار آمدم. خب حالا الو آقا از مدرسین خیلی بزرگ آقایی مال 30 سال پیششه. والقسم الاول یدخل بحث چی میفرمایی؟ ده آقا از جزء اصولیون تراز اول الانه، خودشون مدعی با شوخی میکرد میگفت اگه یک وقفی باشه مختص به علم علمای علم اصول من شبهه نمیکنم ازش استفاده بکنم. ول آخر قضایا مرتبطه به احکام شرعیت معینه. خب نگاه کنید آره نگاه کنید یه بحثی که اینجا داریم اینه که آقای صدر می‌فرمایند که ما یه سری مسائلی داریم که اینها بحث کبروی هستند، یعنی ببخشید ما رو اعمن عناصر مشترکه هستند، بعد یا عنصر خاصن. اونایی که عنصر خاصن بحث صغرویشون فقهیه، بحث کبرویشون یعنی بحث حجیتشون اصولیه. اونایی که عناصر مشترکه هستند بحث صغرویشون هم اصولیه، بحث کبرویشون هم اصولیه، که 90% مباحث علم اصول ما بحث صغروی عناصر مشترکه هستند. بعد یه تقسیم بندی دیگه هم آیستد میکنن که میفرمایند بعضی از مباحث هم هستن، نه دیگه تمام دیگه این توضیح دادم. بحث بعدی آقای صد میخوان چند تا تقسیم بندی در قضایای عقلیه بکنن. میگن اون قضایای عقلیه ای که عنصر مشترکه عملیات استنباط رو شکل میدن و ادله عقلیه بر حکم شرعی هستن، بعضی وقتا تقسیم میشن به ادله مستقل عقلی و ادله غیر مستقل. مستقل اونها این که صغرا و کبرا هر دوتا از کنم عقلی هن. مثل که شما میگی که مثلا از ظلم و قبیح عقلا و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینجا همه مقدمات عقلی بودن. بعضی وقتا میگی نه نماز مثلا الوضو مقدمتون لصلات الواجب، بعد میگی مقدمت الواجبه واجبتون، بعد نتیجه میگیری که عرض کنم که الوضو واجب. آره تا اون لحظه آخر نه همه ای بحثای ما، چون صغریات فقهی که تو فقه باید بحث بشه، کبریات میگه کلمه گفتیم قطع باشه حجت نباشه حجت همین هم یک کلمه ما یک کلمه بیشتر هنوز یه همه سال اصول همین هم یک خطه کبریات دلیل عقل آقا این یک خطه. حالا اگر بیشتر میخوان بحثی که بالاخره حلال بکنن کتاب نوشتن یک چیزی بیشتر می‌نویسن کاغذ زدن نشه همین یک خطه، همین که اینجا آقای صد میگه که میگه که آقا اگر قطعی باشه حجت قطعی نباشه حجت نیست. حالا در مورد قیاس برای که خالی از عریضه نباشه آقا این بعد یک سفر حرف می‌زنن. خب این بحث تمام. نقطه دومی که این تقسیم بندی آقای صد این تقسیم بندی خیلی مهمه، میگن قضایای اصولیه، این مهمترین بحثیه که جدید آقای صدر میگن دیگه اینجا، حالا بقیش بلد بودیم. میگن آقا قضایا یا قضایای تحلیلی هستن یا قضایای ترکیبیه. مراد از قضیه تحلیلیه قضیه هست که دنبال تحلیل یک پدیده معین اصولیه که میخوایم با عقل تحلیلش بکنیم. چرا آقای صدر داره میگه؟ چون آقای صدر میخواد خیلی از مباحث بقیه که دلیل عقلی ندارن، که مرحوم آخون که دلیل عقلی نداره، مباحث الفاظ دارن اصول عملیه دارن، آقای صدر میخواد بحثا رو از جاهای دیگه جمع کنه اینجا بچینه، اینه درست میکنه که توجیه کنه چرا خیلی از مباحث مقدماتی که آقایون تو بحثای دیگه به عنوان یک مقدمه ذکر میکنن آورده اینجا مستقلا بحث میکنه، میگه هر چی ما تو علم اصول دنبال تحلیل یک پدیده هستیم که او پدیده اتفاق افتاده ولی ما نمیدونیم تحلیلش چیه، چون با عقل تحلیلش میکنیم میاریم تو قضیه عقلی هم میذاریم. رضا امین آقای صد واجب مشروطی میاد اینجا بحث میکنه، واجب تاخیری میاد اینجا بحث میکنه، ولی آخون که اینجا بحث نمیکنه که. چرا آقای صد میاد اینجا بحث میکنه؟ میگه آقا اینا اصلا تو علم اصول واجب تاخیری یعنی چی؟ یعنی تفسیر کنیم ببینیم چه تحلیلی داریم برای واجب تاخیری در عالم ثبوت. پس ما اینو باید بیم اینجا بگنجونیم. این حرفی که آقای صد میگه مهمه به خاطر اینکه توجیه میکنه کار آقای صد رو. اگه از اون سوال کنن که چرا واجب تاخیر آقای صد اینجا آورده، چرا آقای صد واجب تاخیر رو آورد تو دلیل عقلی گذاشت، میگید به خاطر آقای صد میگه قضایای تحلیلی و ترکیبی هر دوشون قضیه عقلی هن. تحلیلیه دنبال اینه که یک پدیده ای رو تحلیل کنه، ترکیبی دنبال اینه که یک استحالت یا ضرورت رو اثبات بکنه. هر جای توی متون میخوام یک ضرورت یا یک استحاله رو اثبات بکنیم، مثل اینکه اصلاحات استحاله تکلیف به غیر مقدور یا ضرورت جعل وجوب برای مقدمه واجب، اینها کجاست؟ اینا میاد تو علم اصول. بعد ایشون میفهمن ادله مستقله این رو گفتم ترکیبی ممکنه سالبه باشه ممکنه موجبه باشه که اینم گفتم مثالش هم زدم. آخرین نکته ای که قضایای عقلیه بینشون تفاعل ترابط وجود داره. خیلی وقتا برای اثبات یک قضیه تحلیلیه شما از یک قضیه ترکیبی شروع میکنید و برای استفاده قضیه ترکیبی از تحلیلیه، یکی از کارهایی که شاید اینو اشاره کردم مثلا بدونید گفتم اون زمان که ما اصلا یک کاری کردیم که ببینیم آقا تو علم اصول چقدر مباحث بر همدیگه مبتنی هست. به عنوان یه پایلوت که می‌خواستیم اینو اجرا کنیم اومدیم اینو تو بحث دلیل عقلی حلقه ثالثه، یه استادی گفت کدوم کتاب بهتره، ثالثه من اجرا کردم آره تو ثالثه، گفتم کدوم از همه بهتره، گفتم از همه بهتر بحث دلیل عقلی حلقاته، چون اونجا آیسا مشخص کرد که این بحث برای مبتنیه برای مبتنیه، تا 6 تا ابتدا من در آوردم جزوه هاشم خونه هست که مشخص شده که این بحث این قضیه تحلیلی در این قضیه تحلیلی اثر داره، بعد این در این قضیه ترکیبی، بعد قضیه ترکیبی در این قضیه، این خیلی از اون ربطایی که تو علم اصول گمه اینجا قشنگ آیسر مشخص کردن. و من همیشه هم یه گفتم اعجاز آیسر در بحث دلیل عقلیه، بقیه جاهاش خب بالا استصحاب آیسر با استصحاب مشهور تفاوت یارم کوم الله آنچنان نمیکنه. اعجاز آیسر تو کتاب حلقات تو دو تا بخش در واقع، یکی اون مبادی که اومده او اول کتاب گفته اینا رو مستقل کرده و بحث کرده، یکی تو دلیل عقلی مبادی رو آیسر فقط بیرون کشیده، شاید خیلی دیگه هم مثل آیسر میتونستن بیرون میکشن، ولی اینجوری چینش مباحث دلیل عقلی اینا رو مرتب بچینه همه بحثا ترتیبات نگون آیسر توی تقریبا یک بحث شاید پیش بیاد میگه یعتی درست شد، همیشه اون بحث مقدمه بر بحثای بعدیه، اون زحمتی که آیسر تو حلقه ثانیه کشیده تو همین بحثه. اولین قاعده ای که از حالا به بعد میخوایم بحث بکنیم قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدوره که یه قاعده ترکیبیه است، یعنی میخوایم استحاله رو ثابت بکنیم. نگاه کنید استحاله تکلیف به غیر مقدور دو تا معنی داره، یه معناش اینه که خداوند متعال نمیتواند مکلف را عقاب بکند بر امری که او قدرت بر انجامش را ندارد، یه امر عقلی خیلی روشن مشکلی هم نداره. یه مبنایی که ما داریم میگیم اینه که خداوند متعال محال است که تکلیف بکند بنده را بر کاری که قدرت بر انجام اون ندارد، یعنی همیشه خطابات شرعیه و اوامر و نواهی شرعیه همیشه چیه؟ اینا خطابات و اوامر و نواهی شرعیه مقید به قید قدرته، در فرض عدم قدرت خداوند متعال تکلیف ندارد. این بحث میشه نسبت به این معنای دوم. آقای صد میگن وقتی بخوایم مراحل و مبادی حکم رو نسبت به این قید دوم در نظر بگیریم، وقتی دنبال ملاک میریم میبینیم ملاک به لحاظ عقلی لازم نیست حتما مقید باشه به چی؟ به قدرت. ممکنه مصلحت هم برای قادر باشه هم برای غیر قادر باشه. میایم تو مرتبه اراده، اراده تابع مصالح و مفاسده و اخذ قدرت در مقام اخذ مثلا تعبدی که نیست، قصد امتثال که نیست. تو مرتبه نفس انسان مولا میتواند نسبت به غیر قادرم ارادهش تعلق بگیره، یعنی میگه که چون اراده به معنی حواستون باشه اراده یعنی او شبه نو چی میگن اراده تکیه شوق شدید مستطبع حرکت عضلات نیست که حتما بعدش بخوای این مکلف پاشه و را بره، نه در مورد خدا متعال یعنی شوق و حب نسبت به انجام عمله. شما ولی که بچه شما این کارو نمیتونه انجام بده خیلی دوست داره اینجوری افنسی که خود انسانم خیلی شوقا و حب داره، خیلی دوست دارن داماد خیلی باشن ولی خب محقق هم نمیشه، 100 سال سیام دخترش بعد نمیده، این دلیل نمیشه که انسان به معنی شوق و اراده نکنه. خیلی موارد هست آمد راوی میشه امام رضا یه چیزی خاص یک مثلا آه گفت اسم اعظمو بدید. آمد میشه امام رضا گفت اسم اعظمو بدید. امام رضا براش یک شعر خوندن. گفتن شنیدید دیگه؟ رأیت زبیان فقلت مسموک فقال لؤلؤ فقلت لیلی فقال لالا. حضرت شفاعت خوندن. میگه یک آهوی خیلی قشنگ رو دیدم. گفتم اسم چیه؟ گفت اسمم لؤلؤه. گفتم مال منی؟ گفتن. حالا حضرت خواستم میگن که خب هر چیزی که تو عالم خوبه که نباید مال تو باشه. اسم اعظم خوبه. ولی هر چی خوبه من به تو یاد بدم. حضرت اینجوری ردش کردن رفت. حالا اینم بالاخره خیلی وقتا انسان شوق داره. این آقا قادر بر انجام این عمل نیست. ولی خب شوق داره مولا که ای اگر میتونست خیلی خوبی کار انجام بده، ولی اون که نمیتونه. میریم سر تو عالم جهل. تو عالم جهل اگر خود جهل رو و اعتبار رو به ما هو و هو نگاه بکنیم هیچ اشکالی ندارد، به خاطری که اعتبار خفیف المعونه است. ولی اگر یک مرتبه بخوایم جلوتر بیایم و بخوایم اعتبار رو به این معنایی که مولا میخواد بعث بکنه بالفعل جعل دایی امکانی در نفس مکلف ایجاد بکنه که لو وصل له و انقاد لحرکه، این حتما باید طرف مقابل صلاحیت داشته باشه که بتونه بلند شه بره، و الا جعل دایی نمیشه. خوب دقت کنید توی عبارت آیستد نیست اجوری تقریر میکنم، نه جعل دایی بالفعل که بگه آقا الان نمیتونه بلندش کنه راه بره، نه جعل دایی بالفعل نیست، اصلا جعل دایی امکانیه. ولی همون جعل دایی امکانی هم در حق این بنده خدا محقق نمیشه، یعنی لو و سلوان قاده هم نمیتونه لحرکه او بشه. پس بنابراین چون جعل دایی امکانی هم نمیشه، پس بنابراین همیشه احکام تو مرتبه جعلشون اگر به دایی جعل دایی باشند باید حتما مقید به فرض قدرت بشن. و آقای سعد می فرماین ان الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار به حاضر داییه. خارجن ما استظهارمون اینه قیختزیه ظهور و تصدیقی و سیاقی للخطاب که ظاهر متکلمین ایه که تو مرتبه او ظهوری که میخواد مراد جدی رو شکل بده که آقایون گتره ای مولای حرف نزده، یکی داره امر میکنه یه قصدی داره. خب او قصد چه قصدی که میخواد مکلف رو بعث کنه دیگه؟ قبلا گفتیم که چگونه از هر مصادیق طلبه یا بعث دیگه در مقام شک یه توضیح دادیم تو صیغه امر که چرا صیغه امر رو هم میکنیم برای دایی. خب پس بنابراین معلوم شد که هر تکلیف مشروط به قدرت بر متعلقشه. یه نکته مهم آقای صد اضافه میکنن دیگه، نه کن اینجاها رو نمیشه خط به خطش مطلب داره دیگه، سرعت از این سریعتر نمیشه، ولی اینا رو بگم حیف میشه. آره آقای صد یه نکته میگن که میگن که حواستون باشه این مختص فقط به وجوب نیست ها، مختص به وجوب نیست ها، یعنی حرام هم همینجوریه. و این نکته در حرام خیلی مطلب مهمیه، چند جای دیگه تو علم اصول هم این کاربرد داره که آقا اصلا اگر یک کسی رو بخوای نهیش بکنی از یک کاری باید قدرت داشته باشه، اگه قدرت بر انجام و عمل نداره اصلا نهی بهش تعلق نمیگیره، درست شد؟ لذا میرسید تو بحث خیلی هم خیلی جاها دیگه ریشه هاش پیدا میشه تو بحث تعارض، مثلا تو بحث اطراف علم اجمالی که میگن که به خاطر نظر مشهوریه که تو اطراف علم اجمالی به خاطر تعارض ادله براءت در اطرافی که علم اجمالی حجته، میگن اگه یک نفر یک طرف از محل ابتلا خارج شد، خب اون طرفی که از محل ابتلا خارج شده شما قدرت برش نداری، چون قدرت برش نداری نهی به اون طرف تعلق نمیگیره، چون نهی بر اون طرف تعلق نمیگیره اصلا براءت از او هم معنی نداره، چون براءت ازش معنی نداره براءت در اون طرف جاری نمیشه، براءت در این طرف دیگه میشه بلا معارض. یعنی این تصویر یه نمونهشو گفتم دیگه، بقیش باشه سر جای خودش. تو دو تا بحث دیگه تعبد توسلی یه جای دیگه هم توی چیز داره، حالا باید باشه سر جای خودش. خب این تمام. نکته بعدیش هم اینه که میگم قدرت، بنابراین معلوم شد که قدرت شرط ضروری در تکلیف هست ولی شرط ضروری در ملاک و مبادی نیست. خب حالا سوال سریه که این گفتیم شرط ضروری نیست یعنی شرط مطلقا نیست؟ آیستان میفرمایه نه، ممکنه شرط هم باشه. خوب گوشون، ممکنه شرط هم باشه. از اینجا یک اصطلاحی در علم اصول درست میشه به نام قدرت شرعیه و قدرت عرض کنم خدمت شما عقلیه. مراد از قدرت شرعی و عقلیه یه اصطلاحی، یه اصطلاح دیگه داریم سر جاش برسیم توضیح میدیم. مرادی از اصطلاح اینجا اینه که اگر این قدرت رو فقط، خوب دارم چی رو توضیح میدم ارادت هایست یکم مجمله، اگه این قدرت از اون قدرت هاییه که فقط باید از طریق شرع بفهمی قدرت شرعی است، کدام قدرتی که حتما باید از نایه شرع بفهمی؟ قدرت در ملاک. قدرت در ملاک رو که عقل نفهمید، عقل گفت در مرتبه ملاک، خوب گوشون اینجوری که توضیح میدم تا عوض تو ذهنتون میمونه از دستون نمیره، در مرتبه ملاک عقل که قدرت رو گفت من شرط نمیدونم، پس اگر بخوایم قدرت در ملاک رو بفهمیم کی باید بگه؟ این میشه قدرت شرعیه. او عقل قدرت در کجا فهمید؟ در مرتبه جل، این میشه قدرت عقلیه. هر وقت میگن تو اصطلاح قدرت عقلیه، یعنی از یکی از اصطلاحات، دو تا اصطلاح داره قدرت شرعی عقلی. تو اصطلاح تا میگن قدرت شرعیه، برای که اشتباه نکنید زود میگی آقا چجوری بفهمیم، او که عقل میفهمه مرتبه جعله. پس وقتی میگن قدرت شرعیه یعنی تو قدرت عقلیه، یعنی قدرت تو مرتبه اصل و جعل. تا میگن قدرت شرعیه یعنی میگید او قدرتی که کی باید، کدام مرتبه که شارع باید بگه، مرتبه جعل. وجه تسمیهش هم همینه. ایشون میفرماین فرقی در استحاله تکلیف به غیر مقدور نیست که تکلیف مطلق باشه. این آقای صد میخوان با جای اصلی تو حلقه ثانیه یادم نیست آقای صد استفاده کنن، ولی تو بحث تفصیلی خیلی بحث مهمیه که فرقی نمی کنه در استحاله تکلیف به غیر مقدور که مطلق باشه یا مقید باشه، فرق نمیکنه. ولو این که خوب گوش کنید، یعنی این که مولا اگر تکلیف بکنه به یک کار غیر مقدوری با یه شرطی که اون شرط هم هیچ وقت محقق نمیشه، به یه شرطی که شیش وقت محقق، این هم اشکال نداره. مولا میگه که اگر قدر 40 متر شد بپر رو ما، ولی که قدرم 40 متر بشه میتونم رو ماه بپرم؟ نه نمیتونم بپرم. این دلیل غیر مقدوره. میگه آقا گفتنی که اشکال نداره. میگه چرا اشکال نداره؟ میگه بخواد هیچ وقت شرطش محقق نمیشه. میگه فرقی نمیکنه که شرطش محقق بشه یا شرطش محقق نشه. لذا آیه صد میفرمایند فرق نمیکنه که بگه طرف سما یا بگه ان ساعت الى السطح فطرف سما. اگه تونستی بری بالا پشت بوم بعد پرواز کن. حالا هیچ وقتم پاد به بالا پشت بوم نمیرسه. خب ایشون میفرمایند خب حالا آیه صد این بحث تا اینجا گفتی، ثمره بحث چیه؟ ثمره در ادانه واضحه. ثمره دخل قدرت در مقام جعل چیه؟ ایشون میفرماین که ثمرش اینه که عرض کنم خدمت شما، میگن چون عاجز که در هر صورت تکلیف نمیشه، چی براش فرق میکنه که بگیم داره آره براش تکلیف هست یا براش تکلیف نیست؟ میگن ها اگر برای عاجز تکلیف باشه، اطلاق خطاب شامل عاجز بشود به تطابق عرض کنم بین مدلول التزامی با مدلول مطابقی در حجیت. میگه مدلول التزامیشه که ملاک هم داره، پس این عاجز ملاک براش فعلی بوده ازش فوت شده، بعد اغز مافات کمافات میگه برو قضا کن. ولی اگر از اول گفتی خطاب مقیده، راهی هم برای کشف بالا نداریم، دلیلی نداریم چیزی فوت شده که بعد بگیم اغز مافات کمافات. این هم ثمره این بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.